ذکره و سببا للمزید من فضله و دلیلا علی آلائه و عظمته. الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه
وعلى آله المعصومين المكرمين المنتجبين و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. نثار روح پاک و مطهر سید و سالار شهیدان عالم حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و اصحاب و اهل بیت بزرگوارشون صلواتی عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد محمد و عجل فرجه. یه مسئله شرعی ابتدای عرضم توجه بفرمایید. چهار دسته و گروه در دین ما واجب النفقه هستند، پرداخت مخارج زندگیشون بر ما واجبه. دسته اول همسر دائمی انسانه. چه وضع مالی همسر خوب باشه چه نباشه، نفقش بر عهده شوهره. دسته دوم پدر و مادر انسان هستند به شرط نیاز و احتیاج. اگر آدم پدر مادر فقیری داشته باشه، پدر مادر محتاجی داشته باشه، وضع خودش خوب باشه، واجب نفقه زندگی والدینشو بده. دسته سوم فرزندان انسان هستند. بچه های آدم تا وقتی که تو خونه آدم هن، دستشون تو جیب پدره، اینا واجب و نفقه هن، واجب شما مخارج زندگیشون رو بدید. و دسته چهارم پدر بزرگ و مادر بزرگ انسان، اگر وضع مالیشون خوب نباشه و انسان داشته باشه میشن واجب و نفقه انسان. هر کی خوب یاد گرفت یه صلوات بفرسته. اللهم صل محمد و آل محمد و آل. در قرآن کریم خدا همه ما رو سفارش میکنه به انتخاب احسن. اگر یه چیزی به بود، یه چیزی بهتر، شما حتما بهتر رو انتخاب کنید. اگر یه چیزی درجه یک و دو و سه داشت، شما دست بذارید رو درجه یک، درجه یکش رو بردارید. خدا خیرتون بده. کسی میخواد حرف بزنه بیرون مسجد، همه خوب گوش کنید، از قرآن استفاده کنید. این پشت اینجا هر کی صحبت میکنه هیچی نگه، کسی خواست حرف بزنه بیرون، اینجا همه گوش کنن. خدا خیرتون بده. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اول اینکه خود خدا میفرماد من اهل انتخاب احسنم، من هر کاری بکنم خوبشو انجام میدم. الذي احسن كل شيء خلقه، خدایی که خلقت هر چیزی رو به شکل احسن انجام داد. سوره سجده آیه 7. ولقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. ما انسانو در یک شکل احسن آفریدیم. سوره تین آیه 4. نحن نقص علیک احسن القصص. اگه بخوایم براتون قصه بگیم، قصه میگیم کیف کنید، حظ کنید. احسن القصص رو میگیم، صد بارم بشنوید سیر نمیشید. سوره یوسف آیه 3. خدا به پیغمبرا سفارش کرد، به مردم، به قوم خودتون بگید که برید سراغ احسن. به موسی فرمود و امر قومک یأخذوا به احسنها. به بنی اسرائیل بگو دستورات تورات یه دستوری به هست، یه دستوری بهتره. مثل چی؟ مثل عفو و قصاص. شما گاهی وقتا هم حق عفو داری هم حق قصاص داری، هیچ کدوم هم اشکالی نداره، ولی عفو احسنه، بهتره، سراغ اون برید. سوره اعراف آیه 145. آقا حرفا رو خوب گوش کنید، احسنش رو انتخاب کنید، بپذیرید. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. کسانی که حرف گوش میکنن احسنش رو انتخاب میکنن. سوره زمر آیه 18. آقا حرف میخوای بزنی، قبل اینکه انسان دهانشو باز کنه صحبت بکنه، قبل اینکه حرف بزنه دقت کنه بهترین حرفو بزنه. هر چیزی رو نگه، هر چیزی رو به زبان نیاره. و قل عبادی یقول التی هی احسن. به بندگانم بگو حرفی رو بزنن که احسن باشه. سوره اسراء آیه 53. اگر کسی به ما بدی کرد، ظلم کرد، فحش داد، اذیت کرد، میشه بدی رو با بدی جواب داد؟ میشه. اما خدا فرمود شما بدی رو به شکل احسن جواب بدید، یعنی با خوبی. ولا تستوی الحسنة ولا السیئة. خوبی با بدی یکی نیست. ادفع بالتی هی احسن. اگر کسی بدی کرد، اگر کسی ظلم کرد، جواب شما، دفاع شما احسن باشه. آقا کسی به شما احترام کرد، یه سوغاتی آورد براتون، یه سلام کرد بهتون، جواب شما بهتر باشه، پاسخ شما بهتر باشه. و اذا حییتم بتحیه فحیوا باحسن منها. بهتر جواب بدید. یه کنیزی یه شاخ گل آورد خدمت امام مجتبی، تفاسیر روایی این آیه رو که نقل کردن، سوره نساء آیه 86، تفسیر برهان نور و ثقلین ذیل این آیه این حدیث رو هم نقل کردن. یه کنیزی یه شاخ گل خدمت امام مجتبی آورد، وقتی شاخ گل رو به امام مجتبی داد، امام فرمود شما آزادید در راه خدا، شما آزادید. به امام گفتن آقا یه شاخ گل که جوابش آزادی نیست، آزادی خیلی پاسخ بزرگیه. امام این آیه رو خوندن که خدا می‌فرماد اگر کسی به شما احترامی کرد، اگر کسی تکریم کرد، جواب شما احسن باشه. سراغ مال یتیم میخواید برید، مدیریت میخواید بکنید مال یتیم و مدیریتتون احسن باشه. لا تقربو مال الیتیم الا بالتی هی احسن. مبادا مال یتیم رو ضایع کنید، مال یتیم رو حروم کنید. خدا گفت من دست رو احسن میذارم. تو قرآن سفارش کرد شما هم خواستید انتخاب کنید دست رو احسن بذارید. حالا چند تا حدیث براتون میخونم. پیغمبر فرمود فخذ من کل شیئن احسنه. پیغمبر فرمود از هر چیزی سراغ بهترینش برید، سراغ خوبترینش برید. امیر المؤمنین فرمود خذوا من کل علم احسنه، دانش خوبه، دانستنی خوبه، ولی در بین دانستنی ها بعضیا بهتر از بقیه است. شما سراغ دانستنی های خوب برید. فان النحل یاکل من کل زهر ازینه، زنبور عسل. تو این طبیعت ما هم گل بدبو داریم هم گل خوشبو داریم. زنبور میره رو بهترین گل میشینه، رو خوشبوترین گل میشینه. وقتی احسن رو انتخاب میکنه، فیتولد و منه جوهران، دو تا گوهر نفیس زنبور به شما تحویل میده. احد و هما فیه شفاء للناس، گوهر اول درش شفاء درمانه یعنی عسل. والآخر یستضاء به، گوهر دوم چیه؟ مومه. مردم به وسیله موم روشنایی ایجاد میکردن، سوخت روشنایی مردم بود. چرا؟ چون زنبور سراغ احسن میره، چیزی هم که تحویل میده احسنه، محصولی هم که تحویل میده احسنه. امام سجاد تو دعای مکارم الاخلاق میفرماد خدایا ون ته نیتی الى احسن نیات، خدایا نیتم احسن باشه و به عملی الى احسن الاعمال. آقایون حالا که روشن شد خدا اینقدر سفارش فرموده، اهل بیت اینقدر سفارش کردن دنبال احسن باشید، شما تو این روزها یواش یواش داریم به 40 میرسیم، قصد اقامه عزا برای اهل بیتو دارید. همینطوره دیگه. قطعا شما این پدر بزرگواری که بعد از نماز آدرس مجالس عزا رو خوندن که شما برید، یعنی آقایونی که میخوایید برای اهل بیت اقامه عزا بکنید، جاهاش اینجاست. حالا که شما قصد عزاداری دارید، چه بهتر که عزاداریتون چی باشه؟ احسن باشه، احسن باشه. اگه عزاداری درجه 1 و 2 و 3 داره، شما سراغ درجه 1ش برید. عزاداری احسن 5 ویژگی داره، گوش کنید امشب براتون بگم. یه بحث خوب و جدید یاد بگیرید برای سالهای آینده. اگر خدا عمری داد، توفیقی داد، انسان خواست برای اهل بیت اقامه عزا بکنه، عزاداریش احسن باشه. 1. اولین ویژگی عزاداری احسن اینه که خالصانه باشه. بالاخره این عزاداری رو خدا باید قبول کنه دیگه. خدا باید قبول کنه. خدا هم جنس خالص دوست داره. چطور شما میری عسل بخری میگی آقا به من عسل چی بده؟ خالص بده. زعفران بخری میگی آقا به من زعفران خالص بده. ادویه میخوای بری بخری میگی آقا خالص باشه. برادر من، خواهر من، مگه شما دنبال جنس خالص نیستی؟ خب خدا هم جنس خالص دوست داره. خب بعده که شما خودت دوست داشته باشی همه بهت جنس خالص تحویل بدن، اما خودت به خدا جنس ناخالص تحویل بدی، خودت به خدا عمل ناخالص تحویل بدی. پیغمبر فرمود تصفیت العمل خیر من العمل. این که شما عمل رو صاف کنید، خالصش بکنید، از خود عمل بهتره. عزاداری شما خیلی نمیخواد پر سر صدا باشه، خیلی نمیخواد زیاد باشه، کم ولی خالص. پیغمبر فرمود اخلص قلبک یکفک القلیل من العمل. تو اگه کار خودتو خالص بکنی، کمش هم کار زیادو میکنه، کمش هم تو رو تا ته بهشت میبره. خدا جنس خالص دوست داره. مرحوم آیت الله بروجردی رضوان الله علیه، من اینو تو خاطرات ایشون خوندم، تو کتاب زندگی نام ایشون، جای دیگه هم خوندم. ایشون وقتی در بستر بیماری بودن، یه گروهی که به عیادتشون رفتن، یکی از این عیادت کننده ها به آقای بروجردی گفت آقا خوشا به احوال شما، توبالکم. این همه از خودتون خیرات، مبرات، آثار خوب، مسجد، مدرسه، درمانگاه، شاگردای خوب، حوزه علمیه، خوش به حال شما. کلی که از آقا تعریف کرد، مرحوم آقا بورجردی این چی گفته بود؟ گفته بود خلص العمل فإن الناقد بصیر. این که چه و چه مهم نیست، باید خالص باشه. اونی که ناقده، اونی که نقد میکنه، بررسی میکنه، حواسش خیلی جمعه، مو رو از ماس میکشه. آقایون تکرار میکنم، خدا از ما خرج میلیاردی نمیخواد، عزاداری میلیاردی نمیخواد. هر کاری میکنید کم باشه ولی خالص باشه. حالا زیادم باشه خالص باشه خوبه، ولی اون مهمه. امیرالمؤمنین در حال نماز انگشتر خودش رو به سائل صدقه داد. صدقه داد. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. تاریخ نقل میکنه انگشتری که امیرالمؤمنین به فقیر صدقه داد قیمتش چقدر بود؟ 2 درهم. 2 درهم. بعضیا نقل کردن اندازه خراج روم بود، مالیات روم، ولی خدا رحمت کنه امام راحل رو، خودم تو صحبتشون شنیدم میگفت اولا چنین چیزی نیست، اگرم باشه دروغه. امیرالمومنین انگشتر اندازه خراج روم دستش میکنه. 2 درهم بود، انگشتر گرون نبود، ولی علی خالصانه داد. خدا آیه نازل کرد، میگه بعد از این قصه کلیاهی انگشتراشون رو تو نماز با فقیرا هماهنگ کردن، گفتن شما بیایید تو مسجد ما نماز رو شروع میکنیم، بیایید. خلاصه انگشتر دادن و آیه نازل نشد. چقدر انگشتر بعد این قصه داده شد ولی آیه نازل نشد. اون افطاری که به یتیم و فقیر و اسیر دادن قیمتی که نداشت، افطاری گرون قیمت که نبود، نون خشک بود. ای 3 شب بی قوت و از قوت تو سیر، هم یتیم و هم فقیر و هم اسیر. ولی خالصانه بود، انقدر خالصانه بود که خدا آیه نازل کرد. این اولین ویژگی. آقایون تکرار میکنم، خدا جنس خالص میخواد، همونطور که ما جنس خالص دوست داریم، خب خدا هم دوست داره. زیاد نمیخواد باشه، کمم که هست صاف باشه. دومین ویژگی عزاداری احسن اینه که عارفانه باشه. امیرالمؤمنین به کمیل فرمود یا کمیل، ما من حرکت الا و انت محتاج فیها الا معرفه. کمیل تو هر کاری میخوای بکنی باید معرفت داشته باشی. هر کاری در این عالم، هر عبادتی یه شناختی هم توش هست. چقدر بد آدم بی معرفت باشه. آقا عزاداری با معرفت چیه؟ شما پا تو میخوای تو مجلس عزای امام حسین بذاری، تو رو خدا برادر من، از خودت یه سوال کن، بگو حسین جا شما برای چی شهید شدی؟ برای چی زن و بچه در به در و آواره بیابونها شدند؟ حسین جان چرا سر پاکت بالای نیزه رفت؟ شما دنبال چی بودی؟ آقا شما از من توقعی داری؟ توقعی نداری؟ حسین جان شما شهید شدی که مجالس عزاداری ما گرم بشه؟ حسین جان شما شهید شدی مجالس روضه‌خوانی ما گرم بشه؟ حسین جان شما فقط سقف خواسته هات اینه که من بیام یه گریه بکنم، یه سینه بزنم برم. بعد یه وقت انسان فکر میکنه یا ابا عبدالله، شما خواستی مردم راهشونو به طرف خدا پیدا بکنن، حسین جان شما خواستی مردم بیدار بشند، برگردن به سمت خدا، به سمت معنویت. چقدر خوب آدم با معرفت باشه تو عزاداری. یه قصه ای براتون بگم. این قصه از نظر تاریخی خیلی جالبه. سال 1290 حدود تقریبا 106 سال پیش روس‌ها تبریز رو اشغال کردند و روز عاشورا مرحوم شهید میرزا علی ثقت الاسلام تبریزی رو دار زدند به همراه تعدادی از آزادی خواهان که تصویر تاریخیش هم هست. در شرح این ماجرای تاریخی میخوندم که روز عاشورا ده ها هزار عزادار و غمزن تو تبریز میومدن تو خیابون. یکی از آزادی خواهان یک روز قبل، یعنی روز تاسوعا، خب چوبه های دار رو برپا کرده بودن، معلوم بود، میره پیش این سردسته غمزنا، بهش میگه برادر من فردا این میرزا علی ثقت الاسلام میخوان اعدام کنه، این آزادی خواه هموطن ماست، مسلمانه، بر علیه ظلم قیام کرد، حالا شما که ده ها هزار نفر میخواید فردا قمه بزنید، خب بابا این قمه هاتون رو بیارید، اگه میخواید تو این خیابون بیایید یه 500 متر یک کیلومتر اونورتر همه یه دفعه حمله کنید، این قمه ای که میخوایی به کلت بزنی خب این قمه رو تو کله اون روسه بزن، تو شکم اون روسه فرو کن. کلی که حرف زده بود سردسته این قمه زنا گفته بود آجان اونا تفنگ دارن آدم میکشه، من میخوام قمه بزنم این دو قطره خون بریزه، نمیخوام که جونم رو از دست بدم. دن کسی بهش گفتن اسلام در خطر، برو جبهه. رفت جبهه و زود برگشت. گفتن بر چی برگشتی؟ گفت اسلام در خطر نبود، جون من در خطر بود، هیچم اسلام در خطر نبود. حالا چقدر بده که انسان برای سید الشهدا غمزنی بکنه، 500 متر یک کیلومتر اونورترش یه عالمو یه سری آزادی خواه و اعدام کنن کفار. حسین جان شما اما چی خواستی؟ دنبال چی بودی؟ ما دنبال چی هستی؟ سومین ویژگی عزاداری احسن اینه که عاشقانه باشه. عاشقانه. آقایون عبدالله ابن قالب پیش امام صادق علیه السلام مرثیه سرایی کرد، یه خورده سنگین و رسمی خوند. امام صادق فرمود لا، اینجوری نه، کما تنشدون عند قبره، اونجوری که کنار قبر حسین ابن علی میخونید همونجور بخون، ای به رقه، با سوز، با گداز آدم داد بزنه، های های گریه کنه. عزاداری عاشقانه باشه، با احساس باشه، با سوز و گداز باشه. این تو روایات معصومین، از روایات معصومین استفاده میشه، این مثل استفاده میشه. ما عنصر احساس و عاطفه و هیجان رو تو عزاداری رد نمی کنیم، خیلی عالیه. اما چهارمین ویژگی عزاداری احسن اینه که عاقلانه هم باشه دیگه. آقایون خدا به ما اجازه نداده هیچ کجا عقلمون رو تعطیل کنیم، هیچ کجا. عقل همیشه محترمه، العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. عقل نیست که آدمو بهشت میبره، به سمت خدا میبره. اون عزاداری، اون هیئت محترمی که فیلمش در بیاد یه دفعه صدها نفر همزمان شروع کنن صدای سگ در آوردن که ما سگ ابی عبداللهیم. امام حسین دنبال این بود مردم سگش بشن، اهل بیت دنبال این بودن که مردم شخصیت خودشونو پایین بیارند، اهل بیت اومدن مردم برن بالا، رشد کنند، به سمت خدا برن بالا. تو روایت داریم سلمان و بلال به محضر پیغمبر رسیدن، خودشونو انداختن رو پاهای پیغمبر، پیغمبر ناراحت شد، گفت نکنید این کار رو، این کارو نسبت به پادشاهان انجام میدن. هر چیزی که تو عزاداری امام حسین شأن و شخصیت انسانی رو بخواد پایین بیاره، ما رو از هدف اهل بیت دور کنه، از هدفی که دین آمده ما رو به اونجا برسونه دور بکنه، آقایون، پنجمین ویژگی عزاداری احسن این خیلی مهمه، اینه که متدینانه باشه. یعنی چه؟ عزاداری که کسی توش به حلال و حرام توجه نکنه عرض من نیست، فرمایش خداست. خدا تو قرآن فرمود انما یتقبل الله، بگید، من المتقین. خدا عمل با تقوا رو میپذیره، عملی که توش بی تقوایی باشه، عملی که توش کسی به حلال و حرام توجه نکنه. آقا کسی ایستگاه پذیرایی از زائرین رو تو خیابون برپا کنه، برقشو از کابل عمومی غیرقانونی بگیره، برق دزدی بکنه، خب این حرامه، این معصیته. بهش میگه آقا برای چی این برق و غیرقانونی غیرمجاز، این که مال شما نیست. میگه آقا همه این مملکت مال امام حسینه، همش مال امام حسینه. بعضی از زائرین، حالا این اخیراً نه ولی قدیم، بعضی از زائرین بی توجه میدیدیم تو عمره، تو حج رفته نزدیک خونه خدا، تو شلوغی خود تو کارش خیره میشدی، میدی یه تیکه نخی از پرده خونه خدا رو داره میبره با تیغ. بهش میگفتی آقا این کار حرامه، نکن. میگه مال خداست، به تو چه؟ این پرده این خونه همش مال خدا دارم برمیدارم، مگه مال تو برداشتم؟ آقایون، عزاداری که توش اذیت مردم باشه، عزاداری که توش مال حرام باشه، خدا میدونه به امام حسین قسم اونقدر دیگای قضا برای اطعام عزادارا میره رو بار، میره رو اجاق، که اینا با پولای خمس نداده درست شده. آقایون، این همه اهل بیت علیهم السلام رو بحث خمس، رو حق امام، رو این مال واجب، تو کوچه تو خیابون اکو بلنگو میذارن، چند ساعت آسایش مردم سلب میشه. امام حسین قیامش یه قیامی بود برای رسیدن به پاکی، برای رسیدن به مقام بندگی، برای رسیدن به تقوا. ما دنبال عزاداری متدینانه هستیم. عرضم تمام، کوتاه عرض میکنم، خدا تو قرآن فرمود برید دنبال احسن، پیغمبر فرمود برید دنبال احسن، امیر المؤمنین فرمود برید دنبال احسن. حالا که میخواییم عزاداری بکنیم، عزاداری احسن 5 ویژگی داشت، عرض کردیم خالصانه باشه، عارفانه باشه، عاشقانه باشه، عاقلانه باشه، متدینانه باشه. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله. یکی از پیر غلامای حضرت سید الشهدا مرحوم حاج علی آقای آهی بود، شاید بعضی شماها ایشون رو میشناختید، سال 92 از دنیا رفت. ایشون خیلی آدم با اخلاصی بود، خیلی آدم دلسوخته‌ای بود، یه پسر جوانی داشت. چند وقت قبل از فوتش این پسر جوان یه دفعه دچار یه حساسیتی شد، به حالت خفگی افتاد. تا رسوندنش درمانگاه و پزشک، این جوان جان داد. خیلی هم مجلس ختم شلوغ شد، من عکساشو دیده بودم، خودم نبودم. اون واعظ محترمی که تو مجلس ختم این جوان صحبت کرده بود گفت خب من قبل از مجلسی صحبتی با حاج علی آهی داشتم که خب راجع به این جوان بگو، اگر نکته‌ای مطلبی من رو منبر بگم. گفت این پسر من تا وقتی زنده بود خیلی مؤدب بود، هر دفعه با من صحبت میکرد حرفش تموم میشد خم میشد دست منو میبوسید، بعدم پشتشو به من نمیکرد، عقب عقب میرفت بیرون. در روز اگر چند بار با من صحبت میکرد خم میشد دست منو میبوسید و میرفت. وقتی یه دفعه چشم باز کردم بدن بیجان بچم و رو تخت غسال خونه دیدم، یه چند کلمه با بچم صحبت کردم، گفتم پسرم بابا تو تا وقتی که زنده بودی اینقدر مؤدب بودی، با معرفت بودی، هر دفعه صحبت تموم می شد خم می شدی دست منو می بوسیدی. بابا من هیچ وقت نشد این کار تو جبران کنم، حالا این لحظه آخر منم میخوام این محبت و ادب تو رو جبران کنم. میگفت خم شدم دست بیجان بچم و بلند کردم به صورتم چسبوندم، بعدم همینجور شروع کردم این دست رو بوسیدم. بابا افسوس وقتی من دست تو رو بوسیدم که تو دیگه جان در بدن نداشتی. شاعر در عالم شعر میگه امام حسین دوست داشت جوانش رو ببوسه، امام حسین دوست داشت جوانش رو در بغل بگیره، ولی جوان بزرگ شده بود امام روش نمیشد. یه صحنه‌ای پیش اومد که امام تونست جوانشو ببوسه، تونست صورت به صورت جوانش بذاره، ولی دیگه جوان جان در بدن نداشت، دیگه جوان زنده نبود. پدر عمری دلش میخواست لبهای پسر بوسد، پدر عمری دلش میخواست لبهای پسر بوسد، ولی چون شر مانع از آن صرف نظر می کرد، از آن رو تا که لب را بر لبش بنهاد دیدن داشت، یکی ای کاش بود و زود لیلا را خبر می کرد. فوضع خده علا خده، این صورت رو به صورت پر از خون جوانش گذاشت، اونقدر این صحنه زول کشید، بعضی ها گمان کردن امام جان داده. یه وقت یه بانوی از خیمه بیرون دوید، ای صدا میزنه وای برادرم، وای عزیز برادرم، به خدا جان حسین بر لب بود، آن که جان داد بدون زینب بود. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الهی یا حمید بحق محمد، یا آلی بحق علی، یا فاطر بحق فاطمه، یا محسن بحق الحسن، و یا قدیم الاحسان به حق الحسین. پروردگارا به حق حضرت سید الشهدا، به همه ما پاکی و تقوا و معرفت و اخلاص مرحمت بفرما. بارلا ها جوانهای ما، نسل جوان ما، دختر و پسر ما در خط دین و ولایت قرار بده. اموات در گذشتگان، ذوی الحقوق، شهدا، علما، امام عزیز، غریق رحمت بفرما. خدمتگزاران اسلام و مسلمین، مراجع، عظام تقلید، رهبر انقلاب، سرور معظم از آیت الله مجد، حفظ و حمایت بفرما. پروردگارا دشمنان داخلی و خارجی ما، امریکا، اسرائیل، آل سعود و وهابیت نیست و نابود بفرما. در فرج امام زمان منتعجیل بفرما. صلواتی نایم.